پرسش پاسخ صفحه 388. آیا توی رکوع نماز میتونیم دعا بخونیم؟ دعا محلش سجده هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که شما در سجده دعا بخونید، دعای طولانی. رکوع محل تعظیمه. فاکثروا فیها الدعاء. پیامبر فرموده در سجده زیاد دعا بکنید. منتها دعای رکوع، اصلا خود همون ذکر رکوع داریم که خودش دعاست. سبحانک اللهم و بحمدک اللهم اغفر لی، خودش دعاست و داخل رکوع هم خونده میشه، داخل سجده هم این دعا خونده میشه. منتها دعاهای آزاد که ما بخوایم بخونیم بهتره که تو سجده قرار بگیره. رکوع یعنی تعظیم، سجده یعنی تواضع و خواستن. حجاج جای دیگر از قرآن نیامده. حجاج سش بزنید اومده یا نه؟ منتها حج که داریم از همین ریشه هست. حجاج جمع حجه با کسره ها و حج هم از همین ریشه حجه هست، به معنای دور و سال هست و ماه حج هم آخرین ماه ساله، ذوالحجه آخرین ماه سال قرار گرفته و بعد سال جدید آغاز میشه، محرم. میشه بیشتر در مورد حیای دو دختر توضیح بدید که ما بتونیم الگو بگیریم؟ کلمه استحیا اینجا جالب هست که نفرموده تمشی علی حیاء. اگه میگفت علی حیاء یعنی از روی حیا میومد، منتها استحیا باب استفعال تکلف درش هست و آدم میشه میتونه بی حیا باشه، میتونه 1% حیا داشته باشه، 2%، 10%، 20%، 50%، 100%. حیا هم یه حس درونیه، احساس حیا و شرم کردن از یک اجنبی، از این که مثلا کارهای یا حرفای سبک، یک سری کارهای بچگونه از خودش نشون بده، حیا داره، شرم داره، یعنی نمیخواد اون کار رو انجام بده، میخواد سنگین باشه، با وقار باشه. حالا این حس درونی در ظاهر خودشو نشون میده. در ظاهر چطوری نشون میده؟ حالا هر کسی در هر جایی بستگی داره به شرایط و زمانه. حیا داریم در راه رفتن، راه رفتن با حیایی و راه رفتن بی حیایی. همینجور راه بره انگار نه انگار داره با یک فیس و کلاسی و اینا، بی حیایی است. راه رفتن با شرم و حیا جور دیگه است، لازم نیست که خودشو بکشه که. راه رفتن همون راه رفتنه، نه اینکه مثل مرده ها راه بره. منتها راه رفتن با حیا غیر از خودنمایی هست. در صحبت کردن هم صحبت از روی حیا و صحبت از بی حیایی. اون بی حیایی قد راحت حرف میزنه، با هر تونستایی حرف میزنه، با هر ادا و کرشمه‌ای حرف میزنه و هر جور دلش هم خواستم میخنده و انواع خنده و صدا نرم و نازک کردن و این مثلا حرف زدن یک ارتباط منهای حیا و صحبت کردن و ارتباط و تعامل با دیگران با حیا. حرف میزنه سنگین رنگین، حرفش رو میرسون، نه اینکه میمیره اتفاق براش میفته، هیچ اتفاقی نمیفته. که الان مثلا میگن سختگیری، مثلا امکان داره شخص در سختی قرار بگیره، چه سختی؟ حرف میزنه مثل یک آدم حرف میزنه دیگه، از اون ادا و اطفال دور میشه دیگه، اون کارهای بچگونه انجام نمیده. آدم میتونه خیلی با شرم و حیا صحبت میکنه، که البته هم برای مرد این حیا برازنده هست و هم برای خانم. حیا یک خصلت ایمانیه. پیامبر فرمود الحیا و شعبت من الایمان. حیا خود شعبه ای از ایمانه، بخش مهمی از ایمانه. حیا هم برای زن، هم برای مرد، هم برای دختر مجرد، هم برای آقای مجرد. اینا حیا خیلی کارایی داره و یکی از صفتهای خدا حییه. خدا هم حیا داره، از این که بندگانش رو گرفتار کنه حیا میکنه. خدا نمیخواد کسی رو به درد سر بندازه بی جهت. و حیا باز از صفات پیغمبر هست که در صحیح بخاری اومده، میگه پیغمبر از یک دختر شما در نظر بگیرید بیشتر حیا داشت. حیا برای مردها هم خیلی شایسته است، انسان رو زیبا میکنه. حیا یه خانم رو زیبا میکنه. اصلا موسی کدوم یک از این دو دختر رو انتخاب کرد؟ حالا بنابر قول مفسرین همین دختری که تمشی علی استحیا، موسی از این خوشش اومد و همین رو انتخاب کرد. برای همسریش. و حیا جز خیر برای آدم نداره. فکر نکنه که اگر آدم خودشو آزاد کرده از هر قید و بندی اون دیگه خوش به حال اونه. نه، اصلا اینجور نیست. خوش به حال کسی که با حیا باشه. و حیا مانع گناه میشه، بی حیایی باعث گناه میشه. حیا خیلی خصلت خوبیه. حیا مثل یک دره، مثل یک گوهره، اگر دست آدم افتاد دیگه خیلی سخته پیدا کنه. مثل یک لیوان آبه، اگر ریخت اون حیا دیگه جمع کردنش خیلی سخته. کافیه که یه خانم، یه آقا یه بار دو بار صحبت کنه با یک نامحرم، با عشوه و کرشمه، با ناز و با سبوکی، هی صحبت کنه، حرفای رکیک، حرفای زشت، اظهار عشق و محبت، ادا و کرشمه در بیار، یه بار دو بار دیگه عادی شده، دیگه حیای رفت. دیگه خیلی بد استغفار کنه، توبه کنه، از خدا دعای حیا کنه که دوباره حیا بهش برگرده. آدم باید برای خودش خط قرمزها تعریف کنه. خط قرمزها همون حیا هست. خط قرمزهایی که خدا گذاشته به عنوان دستوراتش. هرچند که این دوتا خانم شاغل بودند، کار میکردند، فعال بودند، الان اومده با این آقا الان تعامل داره، داره دعوتش میکنه، چه کم داره از باقی خانمهای بی حیا؟ چیزی کم نداره. از حیا که باعث پسرفت آدم نمیشه، چیزی از آدم نمیگیره، که زندگی همون زندگیه، منتها زندگی آدم رو سالم میکنه، از اون حالتهای مسموم آدم رو در میاره. چقدر خوبه، هم دنیاشو داره، هم خداشو داره، هم عفتش رو داره، هم کرامت خودشو حفظ کرده، هم آخرتشو داره. خدا این میخواد. بده بهترین پاداش برای خانم همین حیاست. خدا اینو میخواد برای بنده کنش. نمیتونم دختر 13 سالم که اهل نماز روزه و مکتب خونه هست رو قانع کنم که برای عید فطر ناخونهاش رو جلیش رنگ مقاومتر از لاک ناخون نکنه، چون مسئولین مکتبخانه میگن وقتی لاک میزنین یا جلیش میکنین اون رنگ جزی از بدن میشه و مانع صحت وضو و غسل میشه. عرضم به خدمت شما که همون تقلید، متاسفانه دخترها تقلید میکنن از همون فیلم های کارتونکی، از همون فیلم ها، از همون به حساب بازی ها، عکس ها، از دوستاشون تقلید میکنن. زیر چششون چیرینه اینجوری مثلا عداوت حال در آوردن، این کارو کردن، چون خودشون هنوز شخصیت مستقلی ندارن، خودشون نمیتونن درک بکنن که راه درست چیه، ارزش واقعی تو چیه. ارزش که تو این چیزا نیست که آدم بر خودش بمالکه، ارزش در خود ذات آدمه، ارزش در وجود آدمه، در روح و حیای آدمه، ارزش در کمال و ایمان آدمه. در ظاهر آدم نیست که آدم یک کمی مثلا سبزه باشه احساس شرمندگی میکنه، قدش اونجوری باشه احساس میکنه من چقدر ناقصم، نمیدونم لباش اونجوری باشه میگه چقدر اونجوری ام برم عمل کنم، ولی دندونش چه خبر. اینا که اصلا نشانه بر عزت و کرامت آدم نیست. خدا به عزت و کرامت آدم از زاویه کرامت واقعی نگاه میکنه، نه اینا چیزای فریبن. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، نمش لهو، بازی، سرگرمی. اینا خیلی زود از بین میره و خیلی بر انسان هم چه بسا ضرر به همراه داشته باشه. حالا اینا رو باید به دختر خانم هامون و پسر هامون متوجه کنیم که ارزش دو شکله، ارزش واقعی و ارزش های سوری ظاهری، مثل مجسمه ظاهری طبیعی و یک مجسمه ساختگی، مثل یک شیر واقعی، مثل یک مجسمه شیر پلاستیکی. اینا رو باید تشخیص بدن و با فهمیدن این دوتا و فرق این دوتا با هم اندک اندک امیدی که تصمیم درستی تو زندگیشون بگیرن، و الا با زور چی کار میشه کرد. پس آیه 24 میرسونه، بعد از هر کار خوبی دعا کنیم، امکان پذیرش داره. اول هر کاری، وسط هر کاری، آخر هر کاری دعا تأثیر گذاره، منتها دعایی که آدم در حد توان کوشش خودش رو داره انجام میده. دعای منهای کوشش مردوده. این که شعیب گفت 8 سال دلیلش چه بود؟ این که شعیب گفت 8 سال خب دوست داره بگه 8 سال، اینجا خودشه که عدد پایه رو میگه، هیچ کس هم کاره ای نیست، میخواد دخترش رو به ازدواجش بده. الان برآورد ذهنیش میگه 8 سال. حالا این 8 سال حساب و کتاب کرده، الله اعلم، احتمالا حساب و کتاب کرده، طبق اون حساب و کتاب اون 8 سال رو واجب دیده. به این شکل دلیل داشته؟ آره دلیل داشته، منتها ما دلیلش رو نمیدونیم. حالا اگر این 8 سال رو بیایم امروزی اگر حساب بکنیم، مثلا یک نفر اگر به طور متوسط ماهی به تومن ایران بگیم 15 میلیون تومن مثلا درآمد داشته باشه، سالانه 180 میلیون، دیگه 10 سال میشه 1 میلیارد و 800. 8 سال میشه تقریبا 1500، 1500 خوردیم، یعنی 1.5 میلیارد گذاشته مهریه. خب از اون طرف البته میخواد بهش غذا بده، میخواد جا بده، اینا همش هم هست، تماما مهریه نیست، ولی خب در کل حالا مهریه بالایی هم هست که براش تعریف کرده با توجه به زمان امروز. شخصی زن دوم گرفته، اون زن 2 تا بچه یتیم هم داره که با خودشون در یک خانه زندگی میکنن. الان اون مرد میتونه زکات سر فطرش به اون 2 تا بچه یتیم بده؟ عرضم به خدمت شما که نه. وقتی که زن خود شخصه، سوال اینه آیا کسی میتونه زکات به خود به زن خودش بده؟ نه، به زن خودش که نمیشه زکات داد. به بچه یتیم میشه زکات داد؟ بچه یتیم خودش سرپرست خودش نیست، سرپرست یتیم هر کی هست باید به اون زکات داد. بچه کوچک چون سرپرست خودش نیست، حالا یتیم باشه یا نباشه مهم نیست، یه نفر 12 سالشه 13 سالشه پیشه خونه باباشه، سرپرست خانواده نیست، مسئولیت خانواده نداره، و به همین خاطر کسی که مسئولیت نداره درست نیست به زکات داده بشه. آره، مگر کسی که الان سنش از ازدواج گذشته و الان باید مسئولیت داشته باشه، به خاطر فقر نمیتونه بره ازدواج بکنه. به این شخص هنوز ازدواج نکرده، منتها زکات براش درسته. ولی بچه کوچک زکات درست نیست، یتیم یا غیر یتیم. وقتی که الان این یتیم مادرشون شوهر کرده، شوهر گرفته، الان سرپرستی یتیم با شوهر مادرشون، البته اگر قبول کرده باشه، با هم چه قراری گذاشتن همه اون البته مهمه، شرطه. و وقتی که الان رفته ازدواج کرده، خب معنای اولش باید همین باشه که میخواد اونها رو سرپرستی بکنه. پس برای چی رفته با یک مادر یتیم ازدواج کرده و کسی نمیتونه به خودش زکات بده یا به زنش زکات بده یا به بچه یتیمی که سرپرست میتن زکات بده؟ پروتوز لب گناه داره، همونی که تزریق میشه و لبها بزرگتر میشه، درسته؟ که گناه داره، تغییر خلقت خداست و یکی از اون قسمهای شیطان هست که من کاری میکنم که اینقدر این موجودی به نام انسان به خودش مشغول بشه که کلن بیاد از اول خودش همه چی رو دستکاری بکنه و تغییر خلقت انجام بده و خودش تصمیم بگیره این گناه ها چطور باشه، بینی چطور باشه، لب ها چطور باشه، پیشانی چطور باشه، اصلا سر و ته و بیرو و عقب ها چجور باشه، خودش تصمیم میگیره چجور هیکلی داشته باشه، صدا عمل رو خودش پیاده میکنه. این شیطان گفته که یعنی کاری میکنم که خودشون بیان دست به انگار خلقت بزنن و خلقت تو رو تغییر بدن، مال تو رو قبول ندارن اصلا، میگه ما بهتر از خدا بلدیم. این شیطان این رو گذاشته و این جزء همون هاست که لب گنده بشه، وسط 2 تا دندون فاصله بندازه، نمیدونم ابروها باریک بشه، نمیدونم بوتاکس، به شکل البته بعضی چیزا بوتاکس مثلا، خب حالات عادی چین و چروک هست، سن و سالی ازش گذشته، همینه که هست. آره بعد بپذیری که من اینجوریم دیگه، بیاد اونها رو ورداره و بعد از مدتی 2 برابر قبل بیاد رو صورتش و حالا باید هر ماه تکرار کنه. اینها چیزایی است که فقط آدم رو مشغول خودش میکنه. البته یک فایلی داریم به نام همین عمل جراحی، مفصل در اونجا انواع عملها و این چیزا توضیح داده شده، در سایت هم هست، کسی دوست داشت میتونه از سایت گوش بده. پیدا نکردید میتونید به ادمین ها پیام بدید براتون بفرستن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض